ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. حسن روحانی از تحریم محمد جواد ظریف توسط آمریکا انتقاد کرد. اتحادیه اروپا میگوید به رغم تحریم آمریکا با محمد جواد ظریف کار میکند. مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی تا آبان ماه انتخاب خواهد شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحریم محمد جواد ظریف از سوی آمریکا را اقدامی کودکانه توصیف کرد. او روز پنجشنبه در سخنرانی در شهر تبریز گفت:
از یک طرف میگید ما آماده مذاکره هستیم، از یک طرف وزیر امور خارجه کشور ایران رو تحریم میکنید.
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در فهرست تحریم‌هایش قرار داده. سپاه پاسداران هم در بیانیه تحریم وزیر خارجه ایران را محکوم کرد و آن را مضحک و غیر قانونی دانست. محمد جواد ظریف نیز در صفحه توییترش نوشت: دلیل اقدام آمریکا این است که او سخنگوی اصلی ایران در سراسر جهان است. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم با انتشار توییتی همتای ایرانیش محمد جواد ظریف را توجیهگر اصلی علی خامنه ای نامید و او را به همدستی در رفتارهای غیر قانونی جمهوری اسلامی متهم کرد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد به رغم تحریم آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران کار خواهد کرد. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از این تصمیم آمریکا ابراز تأسف کرد و گفت به رغم اهمیت حفظ کانال دیپلماتیک با ایران، اتحادیه اروپا به کار با آقای ظریف به عنوان ارشدترین دیپلمات ایران ادامه خواهد داد. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در فهرست تحریم‌هایش قرار داده است. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه تحریم محمد جواد ظریف گفت که او دستور کار و سیاست‌های بی‌پروای رهبر جمهوری اسلامی را اجرا می‌کند و سخنگوی اصلی حکومت ایران در سراسر جهان است. در پی درگذشت یوکیا آمانو مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این نهاد اعلام کرد مدیر کل جدید تا ماه اکتبر دو ماه دیگر انتخاب خواهد شد. شورای حکام آژانس بعد از نشست روز پنجشنبه‌اش در بیانیه اعلام کرد که فرصت اعلام نامزدها برای این سمت تا نیمه شهریور ماه است و انتظار می‌رود مدیر کل جدید با شروع سال 2020 کارش را آغاز کند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رادیو فردا گفت به نظر می‌رسد که یک کنفرانس عمومی ویژه برای تایید مدیر کل جدید تا آبان امسال برگزار شود. همکنون کورنل فروتسا از معاونان پیشین یوکی آمانو و مدیریت موقت آژانس را بر عهده دارد. یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دو فعال حقوق زنان که از فروردین در زندان به سر می‌برند، در کدام به 16 سال زندان محکوم شدند. مژگان کشاورز، دیگر فعال حقوق زنان هم که از اوایل اردیبهشت ماه زندانی است، در دادگاه بدوی به 23 سال و نیم زندان محکوم شده است. این افراد که از معترضان به حجاب اجباری بودند به مواردی امنیتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. محمد مقیمی وکیل مدافع مژگان کشاورز در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
ایشون متهم هستن به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب. مصادیقش از نظر قانونی به نظر من نمیتونه مصادیق تبلیغ علیه نظام باشه یا اجتماع و تبانی باشه. ایشون صرفا به حجاب اجباری اعتراض داشته و خب این اعتراضش رو علنی کرده. قطعا فعالیت ایشون در مورد مخالفت با حجاب اجباری نمیتونه از مصادیق
محمد مقیمی وکیل مدافع مژگان کشاورز به رادیو فردا میگفت. در همین باره با یک کارشناس حقوقی، حقوقدان و وکیل حسین احمدی نیاز ساکن هلند از طریق خط تلفن همراه میشیم. خوش آمدید آقای احمدی نیاز. همینطور که شنیدید محمد مقیمی وکیل مدافع مژگان کشاورز هم در این باره معتقده که چنین جرمی در واقع در حدی نیست که چنین حکمی برای او صادر بشه. شما این پرونده و احکامی که صادر شده برای این سه زن فعال حقوق زنان رو چجور ارزیابی میکنید به لحاظ حقوقی؟
ببینید، هیچ کدام از این احکام منطبق با اصول و روح قانون نیست و اساساً عناصر تشکیل دهنده بزه اتهامی محقق نشد است. شوربختانه دادگاه انقلاب از مقوله امنیتی به این موضوع می نگرد و قانون را سوء برداشت می کنه، یعنی قانون را به نفع حکومت جمهوری اسلامی ایران داره تفسیر می کنه، رفتار مدنی و طبیعی این سه زن را در قالب‌های امنیتی قرار داده، در حالی که هیچ کدوم از اینها نمیتونه واجد وصف مجرمانه یا در قالب امنیتی قرار بگیره. قانونگذار اینا رو تعریف کرده اما هیچ کدوم از اینا منطبق با رفتار این سه زن نیست و قاضی پرونده هرگز از یک دادرسی منصفانه و عادلانه برای محاکمه اینها پیروی نکرده. دادگاه یک دادگاه بی‌طرف نبوده. اساساً رکن جرم نسبت به این سه زن یک رکن امنیتی تلقی نمیشه. عناصری که باید یک فعل را تشکیل بده در این سه تا پرونده اساساً وجود نداره. بنابراین صدور حکم محکومیت 50 ساله برای این سه زن خلاف قانون هست، منطبق با اصول حقوقی نیست. قانون را بایستی به نفع متهم تفسیر کرد نه به نفع حکومت. بنابراین این رأی نشان از یک نوع عصبانیت حقوقی هست، نشان از دخالت سیاست در حقوق هست و همین مسئله موجب میشه که متاسفانه این دادگاه از عدالت قضایی به دور باشه و شاهد چنین حکم سنگینی باشیم. بنابراین از منظر حقوقی و نگاه قانونی به این پرونده میتونیم اینطوری بگیم که هیچ کدوم از اون اصول حقوقی که در خود قانون اساسی ایران وجود داره در این پرونده متاسفانه لحاظ و رعایت نشده است.
آقای احمدی نیاز، یک ویدیویی منتشر شده از این سه خانم، مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی، که نشون میده به مناسبت روز جهانی زن ضبط شده بوده و نشون میده که این سه نفر بدون روسری مشغول توزیع گل بین مسافران زن متروی تهرانن و گفتگو میکنن درباره امیدواریشون به کسب حقوق زنان. این خیلی کمتر از اون چیزی که همونجور که شما هم گفتید مجموعاً بیش از نیم قرن زندان برای این ستم بدن. آیا جدا از مسائل سیاسی یک جور زهرچشم گرفتن هم به نظر نمیاد این از سایر فعالان زنان احیاناً؟
ببینید، اعتراض به حجاب اجباری در قانون بیان نشده که واجد وصف مجرمانه است یا خیر. ما یه اصلی داریم به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات. ماده 3 قانون مجازات میگه هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم باشد مجازات در پی خواهد داشت. کجای قانون مجازات اسلامی ایران یا سایر قوانین کیفری در ایران اومده اعتراض به حجاب را جرم‌انگاری کرده باشه؟ بنابراین جرم تلقی نمیشه. اساساً بحث داشتن حجاب یا نداشتن حجاب به عنوان یک مقوله در ماده 638 قانون مجازات اسلامی است که یک جریمه بایستی براش در نظر بگیرند و همین. اما قانون قضات این پرونده اومدن از منظر امنیتی به مقوله نگاه کردن و اینو خطر برای تداوم حاکمیت تلقی میکنن و اساساً میخواهند با این شدت حکم محکومیت مانع تداوم اعتراضات مردم نسبت به حجاب اجباری در ایران باشد.
سپاسگزارم از شما. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل ساکن هلند، از طریق تلفن با ما همراه بود. سخنان روز چهارشنبه هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، درباره عدم مشارکت کشورش در مأموریت دریایی آمریکا در خلیج فارس مورد تحلیل شماری از روزنامه‌های آلمان قرار گرفته که همکارم شهرام میریان در گزارشی به فشرده‌ای از این اظهار نظرها نگاهی کرده.
هفته‌نامه اشپیگل در گزارش تحلیلی خود با اشاره به این موضوع که آلمان در مأموریت برنامه ریزی شده آمریکا در آبراه هرمز مشارکت نمی کند، می نویسد این اقدام می تواند دولت ائتلافی آلمان متشکل از احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات را با خطر شکاف روبرو کند، زیرا رهبر حزب دموکرات مسیحی خانم کارن باور که به تازگی تصدی وزارت دفاع آلمان را در دست گرفته در دیدار دیروز خود با ینس ستولتنبرگ دبیر کل پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل گفته بود در حال بررسی درخواست تازه آمریکا است. دو روز پیش سفارت آمریکا در برلین رسما از آلمان خواست همراه با فرانسه و بریتانیا در مأموریت برقراری امنیت رفت آمد آزاد نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در خلیج فارس مشارکت کند. در طرفی نوربرت رودکن رئیس کمیسیون سیاست خارجی بوندستاگ مجلس آلمان از حزب دموکرات مسیحی حمایت خود را از برپایی یک ناوگان دریایی اروپایی در خلیج فارس ابراز کرده و همزمان گفته به موازات آن طرح امنیتی آمریکا موسوم به عملیات نگهبان هم میتواند در آبهای خلیج فارس در حفاظت از کشتی‌های تجاری فعالیت کند، حتی اگر بریتانیا بخواهد از صف اروپاییان خارج شود و با آمریکا همکاری کند. نوربرت روتگن سیاستمدار ارشد حزب دموکرات مسیحی آلمان معتقد است که رفت آمد آزاد شناورها در منطقه خلیج فارس یکی از اصول بنیادین صادرات و تجارت در دنیا است و نمیتوان پذیرفت که جمهوری اسلامی ایران منطقه آزاد در خلیج فارس را غیرقانونی تصاحب کند و نگذارد دیگر کشتی ها از آنجا عبور کنند. دیگر سیاستمدار آلمانی پتر بیر هماهنگ کننده روابط دولت آلمان با آن سوی دریای آتلانتیک هم به روزنامه زود دوچه گفته هفته 6 کشتی آلمانی از آبراهی هرمز عبور می کنند و آلمان نباید در امر حفاظت از کشتی های تجاری در این منطقه دست روی دست بگذارد. و سفیر آمریکا در برلین ریچارد گرینل هم در گفتگو با روزنامه آکسبورگر آلگماینه ضمن انتقاد از دولت آلمان در عدم مشارکت در مأموریت دریایی کشورش گفته آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا است و این امر مسئولیت‌های جهانی بیشتری می‌طلبد. آنگاه یادآور شده آمریکا فداکاری بسیار کرد تا به آلمان کمک کند همچنان جزئی از دنیای غرب باقی بماند و در ضمن به گفته ریچارد گرینل در حال حاضر 34,000 سرباز آمریکایی در آلمان مستقر هستند که مخارج آنها سر به میلیاردها دلار میزند. از این رو به نوشته روزنامه ها آمریکا انتظار دارد دولت آلمان به ائتلاف بین المللی پیشنهادی این کشور برای برقراری امنیت کشتیرانی در آبراهه هرمز بپیوندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
ادامه خبرها. وزارت خارجه اتریش اعلام کرد که مسعود مصاحب شهروند ایرانی اتریشی از بهمن 97 بدون دسترسی کنسولی در زندان اوین به سر می‌برد. سخنگوی وزارت خارجه اتریش روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش با ارسال نامه‌ای به همتای ایرانیش محمد جواد ظریف خواستار آزادی مسعود مصاحب شده است. مسعود مصاحب دکترای مهندسی مکانیک دارد و دبیر کل انجمن اتریش و ایران است و اتهام این شهروند ایرانی اتریشی 72 ساله اما اعلام نشده است. کامران قادری دیگر شهروند ایرانی اتریشی نیست، از 3 سال پیش در ایران زندانی است و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. در پی حمله شبه نظامیان حوثی به رژه ارتش دولت یمن دست کم 32 نفر کشته شدند. آسوشیتد پرس تعداد کشته شدگان این حمله را 40 تن اعلام کرد. این حمله موشکی که روز پنجشنبه در بندر عدن صورت گرفت، 10 زخمی بر جای گذاشته است. همزمان یک خودرو بمب‌گذاری شده نیز ایستگاه پلیسی را در بخش دیگری از شهر عدن هدف قرار داد که به کشته شدن 11 تن منجر شد. هنوز مسئولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. برسیم به ساعت 18:15 دقیقه. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو فردا بمانید.